أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ماء مستعمل بود که رسیدیم به حکم ماء استنجا و فرمودن که ماء استنجا طاهر هست، البته با ملاحظه شرایطی که ایشون مطرح فرمودن. عرض شد که مفاد روایاتی که در ماء استنجا وارد شده به نظر ما این است که مال استنجا منجس نیست، یعنی با ملاقات مثلا لباس را یا چیز دیگر را نجس نمی کند، اما طهارت به معنای مطلق نه، این به نظر ما از این روایات استفاده نمی شود. مثلا این روایت صحیحه عتبه هاشمی که قبلا گذشت، ان الرجل یقع ثوبه فی الماء الذی استنجا به ای ينجس ذلك ثوبه قال لا، این لباسش در اون مایی که با اون استنجا کرده میافتد، آیا این لباسش رو نجس میکند؟ امام فرمودن نه، نجس نمیکند. و روایات دیگری که قبلا مطرح شد. وقت مرحوم صاحب عروه برای طهارت ماء استنجا شروط پنجگانه ای را مطرح فرمودند. حالا در مسئله سوم ایشون این چنین می‌فرمایند: المسئله الثالثه لا یشترط فی طهارت ماء الاستنجا سبق الماء على الید و این کان احوت، یعنی اون شروطی که در مسئله دوم مطرح شد، شروط پنجگانه‌ای که مطرح شد، برخی یه شرط ششمی هم مطرح فرمودن که مرحوم صاحب عروه اون شرط ششم را برای طهارت ماء استنجا قبول ندارن، میفرماین لا یشترط. اون شرط ششم چیست؟ که برخی از فقها فرمودن که شرط در طهارت ماء استنجا این که اول آب برسه به اون محل استنجا، بعد دستش به اونجا برسه برای شستن اون محل. اما اگر به عکس بود اینجا حکم نمیشد این ماء استنجا، این غساله‌ای که حاصل میشود پاکه. و نظر شریف بزرگانی که این شرط را کردن و فرمودن که باید اول آب برسه بعد دست به اونجا برسد، به این جهت هست که اگر دست به اونجا اول برسه، خب دست طبعا نجس میشد و این غساله‌ای که حاصل میشود با شستن اون محل، غساله دیگه غساله ماء استنجا هست به اضافه غساله شسته شدن دست، و شسته شدن دست که نجس شد، این دیگه استنجا نیست، این ماء استنجا نیست. ولذا این آب استنجایی که به این ترتیب حاصل می شود این نجس خواهد بود، چون تنها ماء استنجا نیست. اما اگر به عکس باشه، یعنی اول آب برسد بعد دستش رو ببرد که اونجا رو بشورد، دیگه این قدر متیقن از ماء استنجا همینطوریه دیگه، معمولا استنجا به این صورته، ولذا ماء استنجا شامل می شود. هرچند دست اونجا نجس می شود در اثنا و بعد پاک می شود، ولی ماء استنجا این صورت را قطعا می گیره، اونجا که اول آب می ریزد بعد دستش را می برد که اون محل را پاک بکند، این صورت قابل اشکال نیست، روایات قطعا این صورت را می گیرد. اما اگر عکسش بود، اول دست رسید و دست طبعا نجس شد بعد آب ریخت، فرمودن اینجا این غساله حاصل دیگه ماء استنجا نیست، بلکه غساله ماء استنجا است به اضافه غساله اون دست نجس ولذا این آب محکوم به طهارت نخواهد بود. ولذا فرمودن که شرط هست که اول آب برسه بعد دست. مرحوم صاحب عروه این نظر را قبول ندارد. می‌فرمایند لا یشترط فی طهارت ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید و این کان احوط. البته احتیاط این است که خب اول آب برسد اونجا بعد دست برسد. خب این احتیاط میشه البته احتیاط مستحب به جهت همین که قدر متیقن از ماء الاستنجاء اون صورتی است که آب اول به اونجا رسیده بعد دست. خب برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه ما صوری که در این مسئله سوم و همچنین مسئله بعدی قابل تر هست این صور رو عرض میکنیم و حکم این صور رو انشاءالله بررسی میکنیم. صورت اولا که در این صورت دیگه تنه اشکالی نیست، اونجاییست که آب اول رسیده بعد دست به اون محل رسیده برای شستن. خب ماء الاستنجایی که به این صورت حاصل میشد یه قدر متیقن ماء الاستنجا هست، طبعا ماء الاستنجا به این صورت معمولا و این محکوم به طهارت خواهد بود. حکم ماء الاستنجا شامل این مورد خواهد بود و این قابل اشکال و ریب نیست. صورت دوم اون صورتی هست که مقارنه باشه، یعنی هر دو همزمان هم دست به اون محل میرسه و همزمان هم آب میریزه اونجا، یعنی همزمان هر دو میرسن به اون محل. ظاهرا این صورت هم ملحق به همون صورت اولا هست. باید بگیم که این آب استنجایی که به این طریق به این صورت حاصل میشد باز محکوم به طهارته. به چه جهت؟ به جهت اطلاق ادله روایاتی که خونده شد در مورد ماء استنجا شامل این مورد می شود به اطلاقش. البته اطلاق را می شود هم اطلاق لفظی اینجا مطرح کرد هم اطلاق مقامی. اطلاق لفظی به این که بگیم که ماء الاستنجا اقسامی داره، یک قسمش اون صورتی است که به صورت مقارنه باشه. در روایت که نفرمود استنجا بهی، در اون صورتی که فی صورت التی سبق الماء علی الید، این قید را که نفرمود. پس بنابراین ماء الاستنجا شامل هم صورت سبق ما میشد هم صورت مقارنه وصول ید همزمان با اون وصول آب می شود، شامل هر دو می شود این ماء الاستنجا به اطلاقش. و ممکن است اطلاق را اطلاق مقامی فرض کنیم، به این که بگیم که فرض کنید که اصلا ماء الاستنجا به این غساله دست نمیگن، ماء الاستنجا فقط مربوط به اون غساله شسته شدن اون محله، ولی چون در کنار اون شسته شدن اون محل دست هم نزد شده و همزمان پاک می شد، خب در روایت استفسالی نیست و روایت از این جهت که حالا این دست و سالش که معمولا هم همراه هستن چگونه این دست مثلا رسیده به اون محل، قبل از رسیدن آب یا همزمان، در روایت تفصیلی داده نشده. همین اطلاق مقامی بیانی در کنارش نیست، با اینکه اگر حکم مغایر بود جا بود که امام بیان بفرماید، بگیم که پس بنابراین آب استنجایی که به این صورت هم باشد قطعا همون حکم ما استنجایی دارد که آب اول رسیده بعد دست رسیده. خب این هم بیان حکم صورت دوم که به اطلاق روایت، حالا یا اطلاق لفظی به این که اصلا بگیم ماء استنجا اقسامی دارد، یک قسمش همینه و در روایت هم این قسم خارج نشده پس به اطلاق شامل این ماء استنجا هم میشد، یا اگر بفرماید نه ماء استنجا فقط مربوط به اون شسته شدن محله، خب عرض میکنیم که در کنار بیان اون حکم شسته شدن دست را خارج نکرد و نفی نکرد که خب این آب دست نجس غیر از اون ما استنجا هست. اینا بیان نفرمود، به اطلاقش میفهمیم که آبی که از شسته شدن دست هم حاصل می شود ولو حالا دست همزمان رسیده اون هم پاکه. صورت سوم اون صورتی هست که در همین مسئله سوم مطرحه، اونم این است که اول دست را به اونجا بذارد بعد آب را بریزد و بعد بشوید تا اون محل پاک بشد، دستش هم پاک بشد. خب آیا در این صورت اون ماول استنجا پاکه یا نه؟ مرحوم صاحب عروه فرمودن که در این صورت هم ماول استنجا پاکه، ولذا فرمودن لا یشترط فی طهارت ماول استنجا سبق الماء علی الید، یعنی اگر ید هم سابق باشد اشکال نداره. خب دلیل این مطلب چی هست؟ دلیل این مطلب هم باز همون دلیلی هست که در وجه سابق که همون وجه مقارنت هست در اونجا عرض شد، به این معنا که ترک استفسال با اینکه عادتاً هر سه صورت حاصل می شود، یعنی گاهی اول آب به اونجا می رسد بعد دست را می برن اونجا را بشوین، یا گاهی همزمانه گاهی هم نه، اول دست می رسد بعد آب می رزن، چون هر سه صورت هست و امام هم تفصیل ندادن، اینها را از هم جدا نکردن، مطلق فرمودن، پس عرض می کنیم که غسالهی که به این نحو هم حاصل می شود، یعنی به این صورت که اول دست می رسد بعد آب اونجا ریخته می شود، این غساله هم همون حکم مال استنجا را دارد، این هم پاکه. بس دلیل همون دلیل ولذا محکوم به طهارت عرض کردیم. البته اینجا هم می شود به اطلاق لفظی تمسک کرد که بگیم ما اول استنجا اصلا اقسامی داره، یک قسمش هم همینه، و می شود هم اطلاق مقامی را مطرح کرد. هر دو بیان اینجا جا دارد بهش تمسک بشود و در سایه اون معلوم شود که چنین شرطی وجود ندارد. صورت چهارم صورتی هست که شخص به قصد استنجا دستش رو میبرد به اون محل، بعدن اعراض میکند، یعنی بعدن پشیمان میشد شستن، خب دستش رو میکشد بعد دوباره برمیگردد اونجا رو بشوید، در این صورت چطور؟ فرض فرمایید که دستش رو برد برای شستن اون محل، بعد حالا به جهتی اعراض کرد، آب نبود یا مشکل دیگری بود و اعراض کرد و شستن، طبعا دستش نجس شد، ولی دوباره مثلا چند ثانیه گذشت دوباره آب پیدا کرد یا نظرش عوض شد، برگردون دستش رو برای شستن. خب در این صورت چطور؟ آیا باز اون ماول استنجا محکوم به طهارته یا محکوم به طهارت نیست؟ وقت عرض میکنیم که در این صورت هم باز محکوم به طهارت این ماول استنجا، یعنی همون حکم صور قبلی را دارد. به چه بیان؟ به این بیان که ماول استنجا اینجا صدق میکنن، همون اطلاق لفظی که عرض کردیم باز اینجا وجود دارد. البته مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر در اینجا نظرشون این است که در این صورت چهارم حکم شود به نجاست ماء استنجا. چرا؟ به خاطر اینکه در این ماء استنجا غساله اون دست هست، دستی که به اونجا رسیده اولا نجس شده، بعد این آقا اعراض کرد از استنجا کردن، دوباره برگردون، وقتی داره استنجا میکند دیگه غساله دست نجس هم همراه ما استنجا هست الان اینجا، و این دست نجس دیگه مربوط به استنجا نیست. فرض این است که اعراض کرده، دست نجس شده دیگه، نجاستش دیگه مربوط به نجاست استنجا، هین استنجا نیست. فرض این است که دستش رو برد بعد از که نجس شد اعراض کرد، دوباره برگردوند اونجا رو بشوید، این آبی که حاصل می شود که انه اون غساله، غساله استنجا هست به اضافه غساله شسته شدن دست نجس. ولذا گفت فرمودن که این مال استنجا در این صورت محکوم به طهارت نخواهد بود، ولی به نظر می رسد که این فرمایش آیان محل مناقشه است، خاطر اینکه اطلاق ادله شامل همین مورد هم می شود، استنجا شامل همین صورت هم می شود. وقتی می فرماین ما استنجا، خب اینم ما استنجا هست عرفن، بنابراین در این صورت هم ما حکم میکنیم به طهارت. صورت پنجم اون صورتی هست که دستش رو ببرد اول به اون محل برای استنجا کردن، و قبل از اینکه آب به اونجا برسد این آب باز اعراض بکند، و پس از یک فاصله طولانی دستش رو ببرد اونجا برای شستن، برای استنجا. اینجا چطور؟ اینجا می‌فرمایند که دیگه اون ماء الاستنجا محکوم به طهارت نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه غساله یه نجاست اجنبی هم داخل این ماء الاستنجا هست. چون فرض این است که دستش را برده نجس کرده به اون محل رسیده، بعد اعراض کرده و طول کشیده. بله اگر طول نمی کشید برمیگردوند، عرفا میگفتن خب همون داره استنجا میکنه، اما چون طول کشید فاصله افتاد که اینجا دیگه نمیگن که این نجاست دست نجاست استنجا هست، بلکه یه نجاستی هست که حاصل شده و الان دارد هم دستش را دارد میشوید هم اون محل را دارد میشوید، ولذا غساله مربوط به مال استنجا نیست و این محکوم به حکم مال استنجا نخواهد بود. خب این صور پنجگانه ای که در این مسئله مطرح شده است. دوباره ما عبارت مرحوم سید را میخوانیم. مرحوم سید در مسئله سوم میفرمایند لا یشترط فی طهارت مال استنجا سبق الماء على الید و این کان احوت، شرط نیست در طهارت ماء استنجا اینکه آب سابق بشود بر ید، یعنی اول آب به اون محل برسد بعد ید برسد، و این کان احوت، گرچه احتیاط این است که این سبق شرطه. و عرض کردیم که در اینجا سوری مطرح هست، اون مقداری که قدر مسلم، البته اون صورتی است که آب اول برسه بعد دست برسد، اما صور دیگری هم مطرح هست، صورت دوم این است که هر دو با هم برسن. خب این هم به نظر ما همین ملحق است به صورت سبق الماء. صورت سوم این است که نه، اول دست برسد بعد آب برسه. خب این هم باز به نظر ما به اصلاح محکوم به طهارت این مائل استنجا، و عبارت سید هم همین هم می فرماید لا یشترط فی طهارت مائل استنجا سبق الماء علی الید، یعنی اگر آب سابق بشه که قطعا خب مسلمه که طاهره، اما اگر آب سابق نشد ید سابق شد یا مقارن شد فرق نمی کنه. در این دو صورت هم باز حکم می شود که مائل استنجا طاهر هست. و این کان احوت، و این کان احوت مرحوم سید هم شامل اون صورت دوم میشد که مقارنه باشد، هم شامل صورت سوم میشد که دست اول رسیده بعد آب رسیده، که در این دو صورت البته احتیاط مستحب است که از این مال استنجا اجتناب شود. خب بعد در مسئله چهارم ایشون المسئله رابعه می فرماین اذا سبق بیدهی به قصد الاستنجا ثم اعرض ثم عاد لا باس. این صورت چهارم را ایشون مطرح می فرماین که اگر به قصد این استنجا دستش ببرد اونجا، بعد اعراض بکند، بعد دوباره برگردند، غساله ای که از اون حاصل می شود اون هم باز محکوم به طهارت لا بأسه. خب این صورت چهارم هم پس ملحقه به اون سه صورت قبلی. الا اذا عاد بعد مدت، مگر اینکه فاصله بیفته، یعنی این آقا دستش ببرد اونجا که نزدش شد اعراض بکند، بعد از گذشت مثلا یه مدتی یک ساعت دو ساعت دستش بیارد بخواد استنجا بکند. الا اذا عاد بعد مدت ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجا، که دیگه با این مدت، با سپری شدن این مدت دیگه تنجس بالاستنجا صدق نمی کنه به این دست، میگن با این دستش نجس شده بود، آلوده بود. حالا که داره میشوید در حقیقت غساله دو چیز با هم داره میریزد، یکی غساله اون استنجا پاک کردن اون محل، یکی هم غساله این دستی که نجس شده بود قبلا. فینتفی حینئذ حکمه، پس در این صورتی که فاصله زیاد افتاده حکم ما استنجا منتفی میشود دیگه، چون ما استنجا اصلا اینجا صدق نمی کنه. این صور پنجگانهی که مرحوم سید رضوان الله علیه در این دو مسئله مطرح فرمودن. المسئله الخامسه، لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسله الاولى والثانيه فی البول الذي يعتبر فيه التعدد. مرحوم سید میفرمایند که در بول که تعدد لازم هست باید دو بار شسته بشه محل برای تطهیر، اینجا شرط نیست که مثلا این مال استنجا از قصده دوم باشد، از قصده اول نباشه، نه، همین استثنایی که در مورد مال استنجا هست شامل هم قصده متعقبه لطهاره هست هم شامل اون قصده اولا هست. خب پس بنابراین در هر دو صورت ماء استنجا، روایاتی که در ماء استنجا بود مطلق بودن، قید شده بود که از اون قصده باشد که یتعقبها طهارت المحل، چنین قید نبود و لذا شامل این مورد هم می شود. پس دلیل این مطلبی که ماء استنجا اگر مربوط به استنجای بول هست فرق نمی کند که از قصه اولا باشه یا از قصه ثانیه، اطلاق روایات هست، روایات چون تفصیل نداده. می اطلاق روایات در چه صورتی می تونیم تمسک بکنیم؟ در صورتی که استنجا را هم شامل استنجا از غائط بدانیم هم شامل استنجا از بول بدانیم، که بگیم چون در روایات استنجا مطلقه شامل قصده اولا و قصده ثانیه هر دو می شود. اما اگر کسی فرمود که نه، استنجا فقط مربوط به شستن محل غائط، اما شستن محل بول را استنجا نمی گه و شستن محل بول آبی که از اون حاصل می شد از باب ملازمه ملحق شده بود به ماول استنجا، چون معمولا بول و غائط همزمان هستن و در روایات که فرمود که ماول استنجا پاک هست به جهت این ملازمه، که انه از روایات می فهمیم که پس ماء شستن محل بول هم وصالش پاکه. اگر این طوری باشد یه به اطلاق نمیشه تمسک کنیم، چون فرض این است که اصلا ماول استنجا شامل شستن محل بول نیست. اگر اینا بگیم باید به همون ملازمه تمسک کنیم. یعنی بگیم از راه ملازمه میفهمیم، چون معمولا در حین استنجا شستن محل غائط همزمان است با شستن محل بول، و ما به جهت این ملازمه فهمیدیم پس غساله محل بول، شستن محل بول همون حکم شستن محل غائط را دارد. به جهت این ملازمه هم می فهمیم که فرق نمی کند این شستن مربوط به قصه اولا باشد در بول یا مربوط به قصه ثانیه باشد در بول، چون ملازمه باز برقرار در اصل شستن و در اون کیفیت شستن. معمولا وقتی محل غائط را می شوید خب محل بول هم باید بشوید، ما استنجا اینها از هم جدا نیستن، همزمان هستن، ولذا اگر روایت می فرماید ما استنجا پاکه، معناش این است که ما تطهیر محل بول هم پاک هست، چه مربوط به قصه اولا باشد چه مربوط به قصه ثانیه. ولی البته عرض کردیم که نیاز به این بیان دوم نیست، همون بیان اول کافیه، چون قبلا گذشت که استنجا در روایات ما در شستن هم محل غائط استعمال شده هم در شستن محل بول استعمال شده، ولذا خود کلمه استنجا هر دو را شامل می شود و به اطلاق کلمه استنجا می توانیم همین مطلب را بیان کنیم که چه مربوط به قصه اولا باشه چه مربوط به قصه ثانیه باشه، روایات به اطلاقشون میفرماین که پاکه، این ماء الاستنجا پاکه. میفرماین لا فرق فی ماء الاستنجا بین الغسلة الاولى والثانية فی البول الذي يعتبر فيه التعدد، در بولی که در اون تعدد معتبره، یعنی باید دو بار شسته بشه، در اونجا دیگه فرق نمیکنه ماء الاستنجا از قصه اولا باشه یا از قصه ثانیه باشد. الحمدلله رب العالمین.